چهار بعد از ظهر در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. شانزدهم آذر 1401 خورشیدی برابر با هفتم دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم و همراه همکارانم در تحریه رادیو فردا همراه شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. روز چهارشنبه مراسم روز دانشجو در ایران با اعتراض و اعتصاب دانشجویان در چندین دانشگاه کشور همراه شد. در همین حال کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور از حمله نیروهای حراست به تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه کشور به خصوص در دانشگاه تهران خبر داد. مشروع این خبر رو در گزارش زنده‌ای که همکارم در اینجا اجرا خواهد کرد خواهید شنید. ساعتی پس از ارسال یک پیام که هشدار در زمینه احتمال وقوع زلزله در تهران، مدیر کل ارتباطات شرکت همراه اول از مشترکانش عذرخواهی کرد و گفت ارسال این پیام ناشی از هک شدن نبوده است.
هیچ گونه هک و یا نفوذی در شبکه صورت نگرفته و این موضوع متاسفانه به خاطر خطای تیم تحقیقاتی که داشتن روی قابلیت هشدار بلایای طبیعی سیل و یا زلزله کار میکردن و قرار بود صرفا اون تیم تحقیقاتی این پیامک رو دریافت کنن.
پیش از اعلام موضع شرکت همراه اول، سازمان مدیریت بحران کشور پیامک ارسال شده به مردم را جعلی خواند. مرکز لرزه‌نگاری کشور هم اعلام کرد هیچ گونه وضعیت غیرعادی ثبت نکرده است. معاون اجتماعی پلیس فتا پیش از ابراز نظر شرکت همراه اول گفته بود فرستادن پیامک جعلی برای گوشی‌های اندروید به خصوص سامسونگ سوء استفاده از یک قابلیت اضطراری این گوشی هاست و مشخص نیست به دلیل هک بوده یا شیطنت. در حالی که دانشگاه‌های ایران در سه ماه اخیر صحنه اعتراضات ادامه دارش دانشجویان بوده و بسیاری از فعالان دانشجویی همچنان در بازداشت به سر می‌برند، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران سخنرانی کرد. او در این مراسم که به نظر می‌آمد دانشجویان به صورت گزینشی در آن حضور داشتند، ادعاهایی از جمله تمایل دولت به ایجاد گشایش در دانشگاه و همچنین اجرا شدن نسخه سوریه در ایران را مطرح کرد. رئیس جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش عادی شدن وضعیت اینترنت را به امن شدن شرایط موکول کرد.
یه محدودیت سازی شده و حتما بدانید با وضعیت و شرایط امن شرایط حتما متفاوت خواهد شد.
ابراهیم رئیسی در حالی محدودیت دسترسی به اینترنت را به اعتراضات سه ماه اخیر ربط داده که جمهوری اسلامی مدت هاست میکوشد از طریق طرح صیانت دسترسی به اینترنت را محدود کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی رأی اعتماد دادند. 187 نماینده با این انتخاب موافق و 64 نماینده مخالف بودند. دو سال پیش در زمان انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور، جنجالی در زمینه مدارک تحصیلی و سوابق او شکل گرفت که علارغم وجود اسناد متعدد انتخاب او به آن سمت تایید شد. او همچنین در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نمایندگان اصولگرای این نهاد بود. مهرداد بذرپاش جایگزین رستم قاسمی می شود که اوایل آذر ماه گفته شد به دلیل تشدید بیماری مجبور به کنارگیری از سمت خود شد. طی ماه‌های گذشته بازداشت معاون آقای قاسمی هنگام دریافت رشوه یورویی و در پی آن انتشار تصاویری از رستم قاسمی در کنار خانمی بی حجاب در مالزی جنجال برانگیز شده بود. دادستان فدرال آلمان اعلام کرد در عملیاتی در سراسر این کشور 25 عضو و هوادار یک گروه راست افراطی که قصد کودتا داشتند بازداشت شدند. این افراد که متعلق به گروهی به نام شهروندان رایش هستند متهم شدند که اقداماتی برای ورود مسلحانه به پارلمان آلمان طرح‌ریزی کرده بودند. برخی اعضای این گروه قانون اساسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم را نمیپذیرند و خواستار براندازی حکومت هستند. و تا چند لحظه دیگه به ادامه برنامه ما گوش بسپارید.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 16 آذر، سومین روز از اعتصابات سراسری، 83 روز از آغاز اعتراضات در ایران، 11 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی روز دانشجو در ایران است که بیش از 559 دانشجو از آغاز این اعتراضات بازداشت شدند و پرونده های سنگین برای آنها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بنابر ویدیوها و گزارش های ارسالی از دانشگاه های مختلف، در کنار کسبه و بازاریان، دانشجویان نیز امروز دست به اعتصاب زده و در تجمعات مختلف علیه حکومت و شخص علی خامنه‌ای شعار دادند. برای بررسی بیشتر آنچه امروز در خیابان‌های ایران و دانشگاه‌های ایران می‌گذره همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی. فرشته، امروز خیابان در ایران چه وضعیتی داشت؟ اعتصابات چگونه بود؟
پروانه، همونطور که اشاره کردی، اعتصابات امروز سومین روز از فراخوان سراسری اعتصابات سراسری بوده، سه روز منتهی به روز دانشجو 14، 15 و 16 آذر. امروز هم همچون دو روز قبل اعتصابات کسبه و بازاریون بسیار گسترده بود. کردستان مخصوصا همچون دو روز گذشته امروز یک پارچه اعتصاب بود در شهرهای مختلفش و تهدیدهای صورت گرفته هم کارساز نبوده. مثلا در شهر قروه ما امروز ابتدا ویدیویی داشتیم از حضور گسترده نیروهای نظامی امنیتی در خیابانها و الان ویدیویی منتشر شده از حضور مردم در خیابانها که خیابانها رو به نوعی واگذار نکردن به نیروهای امنیتی. در کنارش اعتصاب در پتروشیمی سنندج از موارد شاخص اعتصاب ها بوده. در تهران و اصفهان بعضی مراکز خرید عمدتاً تعطیل بودن. ویدیوهای منتشر شده از نجف آباد نشون میده که علارغم فشارها بر کسبه و پلم شدن مغازه‌ها و مسدود کردن حساب‌های بانکی مغازه‌داران، همچنان در این شهر هم ادامه داره اعتصابات. از کرج، لاهیجان، اسلام آباد، اصفهان، بندرعباس، مهاباد، زاهدان، بابل، عراق، بهبهان، ایلام، کرمانشاه، بوکان و خیلی شهرهای دیگه ویدیوهای منتشر شده. حتی شهرهای کوچکی مثل کوزران در کرمانشاه و از فراین ویدیوهایی منتشر شده که مغازه‌دارها اعتصاب کردن. در شیراز توییتر 1500 تصویر ویدیویی منتشر کرده مبنی بر اینکه مغازه‌های بازار انقلاب شیراز رو با اسلحه تهدید میکنن، مجبور میکنن مغازه‌دارها مغازه‌هاشون رو باز بکنن. و از اصفهان ویدیویی دست ما رسیده که نشون میده که روی مغازه‌ها با رنگ قرمز عنوان تحت نظر نوشته شده، ضربدر زده شده و زیرش عناوینی مثل مرگ بر کاسب سلطنتی، مرگ بر تجزیه طلب نوشته شده. کرمان هم اعتصابا ادامه داره. عرس حاجیزاده، فرزند حمید حاجیزاده و برادر کارون حاجیزاده، از قربانیان قتل‌های سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای، با انتشار پیامی در توییترش خبر داده که مغازه کفش فروشیش در کرمان پلم شده. قبلا هم عرس تهدید شده بود که اگر با اعتصابات همراهی بکنه مغازش رو پلم خواهند کرد، ولی اون نوشته که به ما آموختند برای به دست آوردن خواسته هامون باید خیلی چیزها رو از دست داد، مال که قابل نداره، جانمان را هم میدهیم.
خب فرشته، امروز 16 آذر روز دانشجو در ایران بود و خب ما شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای در دانشگاه‌های ایران بودیم. از این اعتراضات برامون بگو.
پروانه، دانشگاه ها در شهرهای مختلف، دانشگاه های مختلف شاهد از یک سو اعتصاب هستیم در این دانشگاه ها و از سوی دیگه شاهد تجمع های اعتراضی و به نوعی درگیری هایی که توسط نیروهای نظامی و حراست و بسیج دانشجویی ایجاد شده. در جریان دستگیری های گسترده سه ماه اخیر میدونیم که دانشجویان به طور مشخص از جمله گروهایی بودند که هدف قرار گرفتن. هنوز آمار دقیقی از تعداد دانشجویان دستگیر شده نیست. تصاویری که امروز منتشر شده بسیار زیاده. حالا ما بخوایم به صورت خلاصه بگیم، از اعتصاب دانشجویان در دانشگاه‌های هنر اصفهان، سوریه، تهران، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، آزاد رشت، دانشکده شیمی و محیط زیست دانشگاه تهران، دانشگاه هنر اصفهان که گفتم و دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، دانشجویان دست به اعتصاب زدن، کلن دانشگاه‌ها رو تعطیل کردن. در دانشگاه شمال آمل دانشجویان رنگ سرخ ریختن در آبنماها در اعتراض به سرکوب معترضان و کشتار معترضان. اما دانشگاه‌هایی که بسیار شلوغ بوده، دانشگاه یکیش امیرکبیر هست که ویدیوهای متعددی منتشر شده از دانشجویانی که شعارهایی مثل کردستان گورستان فاشیستا، ما تماشاگر نمی‌خوایم، به ما ملحق شید، مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خونه سید علی سرنگونه و شعارهای متعددی سر میدن. ما صدای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر رو می‌شنویم. امسال سال خونه سید علی سرنگونه، امسال سال خونه سید علی سرنگونه، امسال سال خونه. صدای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بود. دانشجویانی که اکثرا تصاویری از همکلاسی‌هاشون که زندانی هستن در دست دارن و یک دانشجو کم بشه اینجا قیامت میشه یکی دیگه از شعارهاشون هست. دانشجویان دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه پلی‌تکنیک، همین امیرکبیر، هم در اتاق بسیج دانشجویی رو گل گرفتن و نوشتن که پلی‌تکنیک بیداره. تصاویری از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده که تجمع کردن، ترانه های اعتراضی میخونن. اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی امروز همزمان با روز دانشجو به صورت دست جمعی استعفا کردن، گفتن در اعتراض به دستگیری همکلاسی‌هاشون استعفا میکنن و در بیانیه‌شون گفتن که گفتگو، مصالحه و قول پیگیری رو بازوی دیگر پیکری میدونن که با توم و حبس و تعلیق رو برای تهدید و تنبیه هر دانشجوی معترض برافراشته. اما تمام اینها در فضای بسیار امنیتی داره اتفاق میفته. دانشگاه خواجه نصیر تجمع هست. گزارشایی از درگیری در اونجا و دستگیری تعدادی از دانشجویان منتشر شده. صدای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر رو میشنویم. پروانه، امروز همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران، ضرب و شتم و برخورد و بازداشت دانشجویان در این دانشگاه هم شاهدش بودیم. ویدیوهای متعددی منتشر شده. کانال شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داده که مشخصاً با یورش نیروهای حراست درگیری ایجاد شده. دانشجویان رو ضرب و شتم کردن، تعدادی از دانشجویان خونریزی کردن، بعضی از دانشجویان بازداشت شدن. هنوز خبری از وضعیت این دانشجویان بازداشتی و تعداد و اسامی اونا نداریم. صدای اونجا رو هم میشنویم که دانشجویان بعد از هجوم حراستی ها در حال به نوعی تلاش میکنن از خودشون محافظت بکنن و بیشرف بیشرف میگن. دانشگاه تربیت مدرس تهران و خیلی دانشگاه های دیگه هم تجمع هست. دانشجویان پلاکارت هایی در دست گرفتن، زن زندگی آزادی پلاکارت هایی در دست دارن که اسامی دانشجویان زندانی روش نوشته شده. اما دانشگاه فردوسی مشهد هم یکی از دانشگاه هایی هستش که اونجا هم به شدت درگیری رخ داده، به دانشجویان حمله کردن. اونطور که بر اساس ویدیوها میبینیم و گفته میشه، این حملات از سوی بسیج و حراست بوده. ما صدای دانشگاه فردوسی مشهد رو میشنویم. Who can't understand the
به مادرم نگویید که یه فرزن ندارم
از کجا بیزارم
دانشجون بیزارم از استقا
و دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی هم تجمع کردن. اونها هم به بقیه دانشگاه ها پیوستن. از اونجا هم ما صدا داریم که میشنویم. خب فکر میکنم صدا الان آماده نیست. ما در بخش بعدی پخش خواهیم کرد و همونطور که گفتم دانشگاه های مختلف هستن که ما سعی میکنیم در بخش های بعدی بیشتر اسم ببریم از موارد جدیدی که به دستمون میرسه.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به اعتراضات و اعتصابات سراسری در شهرهای مختلف و دانشگاه های مختلف ایران. اما بیش از 80 روز است که دور جدید اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در کوچه و خیابان های ایران آغاز شده و شهروندان ایران و جهان شاهد طیفی از خشونت ها از سوی جمهوری اسلامی بودند که حجم عمق آن ضربه های جانکاه به روح و روان جامعه زده. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه و تشدید برخوردهای خشونتبار، صدور احکام اعدام و حبس های طولانی مدت علیه معترضان پافشاری می کند. همراه هستیم با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای مهدوی‌آزاد، قشر مذهبی و جریان روحانیت در ایران همواره استفاده از رعب رو برای رسیدن به پیروزی در صدر اصول حکمرانی خودشون قرار دادن و بر پایه احادیث شیعه هم دستیابی به پیروزی برای مسلمین رو با ایجاد ترس در قوای دشمنان و مخالفان توجیه فقهی می‌کنند. چقدر فکر می‌کنید که این روش و با این رویکرد فقهی و دینی می‌تونه در شرایط فعلی برای حکومت جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشه؟
از ادب و احترام دارم. البته شاید بگیم قشر مذهبی خیلی درست نیست، باید بگیم حکومت اسلامی. همین امروز خواهر علی خامنه‌ای، بدری خامنه‌ای که همسر شیخ علی تهرانی بود، خب یه بیانیه داده و میگه من از این حکومت جور و ظلم عبارت او هست تبری میجویم و تبری جستم و از برادرش انتقاد شدید کرده. بخشای اتفاقا از جامعه مذهبی ایران به شدت مخالف این نوع حکومت و سلطه ورزی روحانیون هستند. منتها با شما 100% موافقم. فونداسیون امنیتی و نظامی حکومت اسلامی، یعنی روحانیونی که سهامدار هستن از علی خامنه ای بگیرید تا طائب و امثال اونها، و نیروهای نظامی که هم ابزار اونها هستن و هم در واقع جلاد و عامل سرکوب، اینها سیاست اصلیشون النصر رو به رعب بوده. منتها اگر به جامعه نگاه بکنید میبینید اتفاقات بسیار بزرگی در انقلاب 1601 افتاده. ترس که در واقع یکی از بزرگترین مبانی استیلای استبداد هست در همه جوامع فرو ریخته در جامعه. شما میبینید به بخش‌های مختلف جامعه هزینه میدن. ابعاد اعتراضات بعضی وقتا خیلی وسیع‌تر از اون چیزی که ما هنوز میبینیم یا ما رسانه‌های خارج کشور سعی میکنیم توضیح بدیم. ببینید مثلا در دور قبلی اعتصابات، نه اعتصاباتی که از 14 و 15 و امروز 16 هم هست، دور قبلی اعتصابات خب رسانه‌های خارج کشور خیلی پوشش دادن، تلاش کردن حقیقت رو بگن. منتها در بولتن 120 صفحه‌ای خبرگزاری فارس که افشا شد، بلک ریوارد فاش کرد، معلوم شد ابعاد واقعی خیلی بزرگتر از اون چیزی بوده که حتی رسانه‌های خارج کشور میگفتن. یعنی در اون بولتن افتاده که اومده که 22 استان درگیر اعتصابات بودند و بازارهاشون بین 70% تا 100% تعطیل بوده. میده این حجم عظیم از واکنش مردمی نشون میده ترس فرو ریخته. یکی پس از دیگری سلبریتی هایی که میستن مقابل حکومت، آخریش مثلا علی دایی، و خب میدونن امتیازاتشون از دست میدن، نخبگانی که هزینه میدن، اتفاقاتی که در دانشگاه ها میفته. برای من فکر میکنم سیاست النصر به رب به صورت واقعی به چالش کشیده شده. یادتون نره در جوامعی که سیاست النصر به رب به چالش کشیده میشه، موقعی که حاکم دیگه در سوء استفاده از مردم، سواری گرفتن از جامعه با ابزار ترساندن و ارعاب ناکام میشه، اون موقع به سرعت معادله عوض خواهد شد. برای من فکر میکنم حکومت مشکل خواهد داشت در ادامه این سیاست، هرچند که همین الان هم شما تردید رو در بخشی از حکومت میبینید و میبینید بینشون اختلاف افتاده که اصرار کنن بر سیاست النصر به رعب و سیاست ترساندن مردم یا اینکه راه دیگه ای استفاده کنن.
آقای مهدوی‌آزاد، یه ترس دیگه که حکومت بارها در تلاش بوده اون رو به جامعه القا کنه و در مهاباد و بوکان هم اون رو تا یه حدودی سعی کرد که به اجرا در بیاره، اون ترس سوریه‌ای شدن بود. به کرات این مسئله از سوی حکومت به عنوان تجویزی برای حفظ وضع موجود استفاده شده. در صورت شکست حکومت در خفه کردن اعتراضات، آیا جمهوری اسلامی به سمت یک جنگ داخلی و رو در رو قرار گرفتن با مردم مثل اون چیزی که ما در حلب و حمص از سوی اسد دیدیم قرار میگیره؟
ببینید، خیلی دقیق اشاره کردید. برای چند سال این نوع استدلال که اگر آخوندها نباشن، اگر جمهوری اسلامی نباشه، اگر خامنه‌ای نباشه، ایران سوریه خواهد شد، در واقع یکی از مبانی ماشین پروپاگاندا ایران بود. و خب شهروندان رو میترسوند از تجدید شدن ایران، از درگیری داخلی، از بدتر شدن اوضاع و غیره. یادتون نره حکومت‌های مستبد وقتی موقعی که ساختار فرقه‌ای پیدا می‌کنن، بخوام مثال بزنم، مثلا صدام حسین، مثال دوم مثلا حکومت بشار اسد و خانواده اسد در سوریه، و سومش جمهوری اسلامی و حکومت علی خامنه‌ای در ایران، که ساختار فرقه‌ای ایدئولوژیک دارن، یعنی نه فقط استبدادی نیستن، ایدئولوژیک و فرقه‌ای هم هستن. این حکومت‌ها بعضی وقتا میتونن دست به دیوانگی‌های بزرگ بزنن. مثلا صدام حسین خب بمباران شیمیایی کرد، مثلا آنچه که گفتید هم حافظ اسد هم بشار اسد دست به جنایات خیلی گسترده زدن. مثلا به نظر میرسه الان چیزی که من میفهمم ساختار جمهوری اسلامی کمی فرق داره. همین الان شما نگاه کنید، در همین ایام صداهای متعددی از جاهای مختلف میشنوید که بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی تمکین نمی‌کنند، بخشی از نیروهای سرکوب دچار مشکل شدن. الان مقامات رسمی حکومت در رسانه‌ها گفتن که ما باید گارد ویژه نیروهای نظامی بیشتر برسیم، اونها دچار بحران و مشکل هستن. بعید نیست حکومت چنین تصمیمی بگیره، اما در اینکه آیا میتونه این سیاستی رو اجرا بکنه من کمی تردید دارم. و نهایتا یادتون نره الان شما موقعی که به این انقلاب 1401 و فرآیندش نگاه میکنید، یکی از بیخشونت‌ترین، یکی از مدرن‌ترین تحرکات اجتماعی رو میبینید. به واقع سال 98 در همین اعتراضات مردمی خودمون، به روایت مقامات حکومتی، در یک شب حدود 1000 بانک یا خودپرداز آتش زده شد. شما الان میبینید حتی این حج این نوع اعتراضات هم کم هست. بیشتر اقشار مختلف شما اعتراضات دانشجویی رو ببینید صریح هست، اما اصلا خشونتی وجود نداره. حتی در استانهای کردنشین، در مناطقی که مثلا اهل تسنن اکثریت رو دارن، اونجا هم شما نمیبینید. برای من فکر نمیکنم حکومت در استفاده از این ابزار خیلی هم دستش باز باشه. به نظر من همچنان مسئله بیشتر پروپاگانداست، و اگر قرار باشه با این سرعت انقلاب 1401 پیش بره، ما یک تحول اجتماعی مقابل اون داریم. این به این معنی است که در یک تحول اجتماعی بخش‌های مختلف جامعه میتونن با هم هماهنگ شن، میتونن گفتمان سازی کنن، پارادایم سازی کنن، اختلافاتشون رو حل کنن، و اون موقع یک گذار بسیار آرام، حتی آرام‌تر از چیزی که انتظار میره، میتونه در پیش رو باشه. به هر حال یک شاخص مهم زمان هست. میخوام تکرار کنم، انقلاب ها بعضی وقتا طول میکشه. انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید، انقلاب جمهوری اسلامی 4 ماه 5 ماه طول کشید سال 57. اگر با این سرعت پیش بره، اون موقع اساسا جامعه طوری داره حرکت میکنه که بعدش موقعی که دومینو سقوط شروع بشه، اگر شروع بشه، موقع خیلی از مشکلات و مسائل حل شده و اساسا زمینه خشونت به اون شکل شاید وجود نداشته باشه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو و یا سایر گفتگوهای رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا با شماره 20420212213 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
هزاران درود بر ملت عزیز ایران که متحد و یک پارچه اعتصاب کردید تا به دشمن ایران و ایرانی قدرت خود را نشان دهید. حق نگهدارتون.
خواستم به رهبر نادان جمهوری اسلامی بگم که مولوی عبدالحمید انسان باشرف و آزاده، خط قرمز همه ما ایرانی هاست، از هر دین و مذهب و کیش و قومی که باشیم. معمولا دیکتاتورها یکی از ویژگی‌هایی که دارن بسیار بسیار آدم‌های حسودی هم هستن، مخصوصا این سیدعلی خامنه‌ای که حسادتش خیلی ریشه داره و خیلی جنبه‌های زیادی از حسادت اون در طول این 43 سال مشاهده شده. حسادت وحشتناکش به میرحسین موسوی، می‌بینید که چه رفتاری داره باش. خلاصه آقای سیدعلی خامنه‌ای، حواست به خودت باشه. مولوی عبدالحمید انسان با شرف و آزاده است.
تا قبل از حکومت جمهوری اسلامی، آقایون آخوندها بلاد کفر به روسیه سابق و کسانی میگفتند که به قول معروف اونها رو کافر میدونستن. بعد که حکومت اسلامی برقرار شد، حالا رفتن از روسیه وسایل سرکوب وارد میکنن. بالاخره این روزا میگذره، تاریخ درباره شیعه ولایی اینا رو خواهد نوشت. آیا بعد آخوندی هست که امامه بذاره سرش و سرش رو بتونه بلند بگیره و بگه من روحانی هستم؟ ننگی بالاتر از این هست که شیعه ولایی اسلام ناب محمدی بره از بلاد کفر وسیله سرکوب بیاره برای امت اسلام و شیعیان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز روز دانشجو در ایران در حالی فرارسیده است که پس از سالها رکود جنبش دانشجویی و خفقان حاکم بر دانشگاه‌های ایران و ممانعت از انجام فعالیت‌های سیاسی برای دانشجویان از آغاز اعتراضات سراسری در ایران از 3 ماه پیش، این دانشجویان بودند که با وجود تهدیدهای مکرر و بازداشت‌های فلعی و ممنوع ورودی و تعلیق و اخراج از دانشگاه همچنان در صف مقدم اعتراضات هستند. در گفتگو با مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی و از فعالین سابق دانشجویی ساکن سوئد، از او درباره تغییر فضای دانشجویی در اعتراضات اخیر در مقایسه با دورانی که او فعال دانشجویی بود پرسیدم.
بزرگترین تفاوتی که من بین در واقع اون دوره که میشه گفت یکی از دوره‌های شکوفایی فعالیت دانشجویی بوده توی چه در واقع در عمر شکلگیری دانشگاه‌ها در ایران با شرایطی که الان وجود داره، من فکر می‌کنم اینه که ما بیشتر توی دهه 80 تأکیدمون روی آزادی‌های سیاسی بود، یعنی رفتن به سمت اینکه حالا حتما سلف‌ها مختلف نباشه یا اینکه در مورد پوشش دانشجویان بیشتر بحث این بود که حتما باید آزادی‌های سیاسی وجود داشته باشه، نشریات دانشجویی داشته باشیم، روزنامه‌ها آزاد باشن، همون شرایطی که اواخر دهه 70 شکل گرفته بود در واقع تا جنبش سبز هم ادامه پیدا کرد و بعد با یه سرکوب خیلی گسترده در واقع یک نسلی از دانشجویان یا اخراج شدن یا محروم از تحصیل شدن یا زندانی شدن و این باعث شد که توی دهه 90 دیگه ما خیلی شاهد اعتراضات توی دانشگاه نباشیم. جمهوری اسلامی هم به طور مشخص اومد همه دانشگاه‌ها رو مصادره کرد به نفع خودش، با روز 16 آذر تبدیل شد به یک مراسمی که میتونست استندآپ کمدی برگزار بشه، کنسرت برگزار بشه، فیلم تند برگزار بشه و به شادی و خنده و گویی که مثلا روز دانشجو روزی هستش که قراره که دانشجو کنار همدیگه شاد باشن، نه این که اصلا شأن نزول و روز دانشجو شدن 16 آذر به خاطر مبارزه با استبداد در دوره پهلوی بوده. اما الان میبینیم که خواسته ها هم خواسته های اجتماعی هست، هم خواسته های اقتصادی هست و هم خواسته های سیاسی، یعنی در کنار آزادی های سیاسی اجتماعی، خب در طی 2 سال اخیر بعد از کرونا هم با توجه به بحران اقتصادی که افزایش پیدا کرد، یک سری از فعالین دانشجویی اعتراضاتشون به پولی شدن دانشگاه بود، یعنی رفته بود به سمت اینکه مسئله فساد ستیزی و مشکلات اقتصادی رو مطرح بکنه و بعد آزادی های اجتماعی به خاطر محدودیت های پوشش که هر روز بیشتر و بیشتر میشد توی دانشگاه ها، به ویژه بعد از کرونا توی همین فروردین ماه امسال که دانشگاه ها باز شدن، خیلی از دانشگاه ها به خاطر پوشش فقط تجمع برگزار کردن و الان بعد از قتل حکومتی مهسا امینی از اول مهر ماه داریم میبینیم که دانشگاه ها، آغاز دانشگاه ها و گشایش دانشگاه ها همزمان شد با آغاز اعتراضات دانشجویی که در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به طور کلی تمامیت حکومت رو زیر سوال میبره و دیگه فراتر از خواستن آزادی ها خواستار تغییر حکومت هست به طور کلی. من فکر میکنم خب این تفاوت توی این 20 سال اخیر رو میتونیم ببینیم از مسیری که فعالین دانشجویی تصورشون این بود که حکومت جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح داره و میرفتن به سمت اینکه با اصلاحات سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی تغییرات دیگه ای رو هم رقم بزنن و حالا بعد از اون تجربه به این نتیجه رسیدیم که خب دیگه پس امکان این اصلاح وجود نداره و باید کلیت جمهوری اسلامی دچار تغییر بشه و خب تو این مسیر سالها و سالها طول کشیده تا به این نقطه رسیده.
مهدیه، ما شاهد احکام سنگین و اخراج دانشجویان از دانشگاه ها، سنگ اندازی های متنوع در مسیر تحصیل اونها هستیم. چقدر به نظرت حاکمیت با این اقدامات و با توجه به سنگین تر شدن جو امنیتی در کشور میتونه نبض جنبش دانشجویی رو بگیره و مانع ادامه اعتراضات دانشجویان بشه که خب یه جوری پیوند خورده با اعتراضات خیابانی؟
از همون روزای اولی که دانشگاه ها باز شد، بعد از اینکه این اعتراضات در واقع به قتل مهسا شروع شده بود، دانشجوی زیادی هم توی دانشگاه احضار شدن و بازداشت شدن، هم اطراف دانشگاه ها به شکل آدم ربایی دانشجو بازداشت شدن، در خوابگاه های دانشجویی بازداشت شدن و با ضرب و شتم بسیاری از اخبار و ویدیوهایی که میرسید تا همین روزهای آخر هم در واقع تا همین اواخر هم این ادامه داشت.